أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط اجتهاد در قاضی به حسب قاعده بود که بیان شد صاحب جواهر فرموده مقتضای قاعده عدم اشتراط اجتهاد به معنای قاعده عمومات آیات حکم به قسط و عدل، نه قاعده اصل عملی. اون رو همه قبول دارن، اصل عدم نفوذ و عدم مشروعیت قضاء، مگر در جایی که دلیل بر مشروعیتش باشه. ولی بحث در مقتضای قاعده عمومات بود که صاحب جواهر فرموده بود که ما به این قاعده سه اشکال رو مطرح کردیم. عمدتاً دو اشکال، که اشکال اول ما این بود که این آیات در صدد حکم و وظیفه حاکم و حکم کننده است، نه در صدد حکم محکوم. این اولا، و ثانیا اگر این آیات حتی در صدد حکم محکوم باشه، ولو از باب دلالت اقتضا، حالا نفوذ حکم در ناحیه محکوم هم بخواد متعرض بشه، فرض اینه که به اطلاق چرا که اصلا مورد این آیات خصوص حکم کردن که نیست، حکم قضاء اصطلاحی، ولذا اطلاقش اونجا رو شامل میشه، کما اینکه شامل موارد غیر حکم اصطلاحی و موارد حکم غیر نافذ هم میشه. فاسق هم اگر حکم بکنه، اذا حکمتم ان تحکموا بین الناس بالعدل، یعنی کسی رو که به عنوان قاضی تحکیم هم که فرضاً قضاء او نافذ نیست، اگر حکم کسی قرار داده، ترازی به حکمیت او کردن، اذا حکمتم ان تحکموا بین الناس بالعدل، بلکه گفتیم شامل فتوا هم هست که حکم کردن ولو به لحاظ بیان کلیات تو رساله عملیه محق رو به عنوان ذوالبینه قرار دادن، خب یعنی به علاوه به نحو کلی گفته میشه که هر کسی بینه داره او محقه، خب این حکم بین الناس دیگه، ولو تطبیق نشده. بیان کلیات، بیان احکام، بیان حکم الله، حکم به ما انزل الله باید باشه، و حکم به ما انزل الله فرقی درش نیست بین این که بین الناس در قضایای خاص و در قضای اصطلاحی باشه، یا بین الناس به حسب کبریات عامه باشه، یا اصلا حتی بین الناس هم لازم نیست باشه، حکم به ما انزل الله، ولو احکام فردی که طرف منازعه هم نمیخواد پیدا کنه. ولذا اینها از این جهت عام، و اگر بخواد دلالت داشته باشه به دلالت اقتضا، داله بر نفوذ حکم میخواد باشه، و فرض اینه که دلالت اقتضا جاییه که دلالت خاص باشه، عموم برای دلالت اقتضا مثل ما نحن فیه کافی نیست. علاوه بر این که گفتیم از گیرم دلالت اقتضای به معنای دلالت بر نفوذ قضا هم داشته باشه، این شامل اون مواردی که حکم قاضی نسبت به شخص محکوم اختلاف کبروی داشته باشن شامل نمیشه، چون اون محکوم حکم به ما انزل الله بودنش رو یا قبول نداره که در این صورت نمیشه به این کبرا اثبات نفوذ رو کرد، بلکه فوقش اقتضا میکنه اون جایی که محکوم حکم الله بودنش و ما انزل الله بودنش رو قبول داره حکم نافذه. پس اگر قبول نداره چون اختلاف اجتهادی و تقلیدی دارن، این عمومات برای نفوذش کافی نیست. اگر قبول داره، از باب این که نظر اجتهادی و تقلیدیشون متطابقه، نوبت به قضا نمیرسه، با همون فتوا مشکلشون حله و قضیه ماهیت قضایی پیدا نمیکنه، کما سبق از کلام مرحوم آقای خوی قدس سره. ولذا با این بیان روشن شد که این عمومات صالح برای دلالت بر نفوذ قضا نیست و قد تقدم تفصیل ذلك. این اشکال اول و دوم به دلالت آیه. ولذا ما اصلا دلالت آیه رو به عنوان قاعده بر نفوذ قضا قبول نکردیم به خاطر این وجه متعددی که گذشت. حالا اشکال سوم یه امر دیگری بود که بحث این که حالا گیرم هم دلالت آیه تمام باشه، از این آیه از عمومش باید رفعیت کرد به دلیل اشتراط اذن و اختصاص منصب به امام. قبل از آنی که این اشکال سوم مطرح بکنم، خلاصه باید اشاره کنم برخورد کردم استادمون مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه نظیر این اشکالی که ما به دلالت آیه به صاحب جواهر کردیم، ولو در برخی از آیات دیگر بالخصوص مطرح کرده و بعدم در کل آیات تصری داده. ایشان بعد از آنی که کلام صاحب جواهر رو متعرض میشه فرموده: اما نسبت به آیه کونو قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم، ظاهر این آیه ولااقل از احتمال این که مورد موارد شهادت باشه نه قضا، یعنی شهادت باید شهادت به حق باشه نه به باطل، و مؤیدش هم آیه دیگر سوره مائده است که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. و بر فرض این که مراد قیمومت به قسط در هر مقامی باشه، چه در مقام شهادت چه در مقام قضا، یعنی عموم شد، دلالتی بر نفوذ قضا نداره چون در مقام بیان شرایط قاضیه، چون در مقام بیان شرایط قاضی نیست، بلکه در مقام بیان اینکه عدل و حق در هر اموری چه شاهد چه قاضی لازمه. اما اینکه این کافیه و عدل و قسط نفوذش بر دیگری مشروطه به شرط دیگری نیست، دلالت نداره. همانطوری که امر به اینکه کون شهدا لله، امر به شهادت دلیل بر این نمیشه که شهادت هر کسی ولو شهادت فاسق نافذ باشه قبول باشه، وجوب شهادت، اما وجوب شهادت مشروط به چیه؟ خب مشروط به شروطیه. بعد نظیر همون کلام محقق آشتیانیشون مطرح کرده که خلاصه این از این حیث در مقام بیانه و نه از حیث نفوذ که قبل گذرد. تعبیر ایشون بعد اینه: بل حاصل ان الكلام في المقام في شرائط القاضي بحيث ينفذ حكمه لا في شرائط حليه ابراز الحكم الشرعي والحق في الواقعه. همونی که ما عرض کردیم دو حیثه: حیث جواز حکم کردن و حیث نفوذ حکم بر محکوم. جواز حکم کردن برای قاضی، نفوذ حکم بر محکوم، اینا دو. منطقیشون تعبیر کرده در مقام اینه: ولذا لا يمكن التمسك في المقام ايضا بقوله سبحانه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فان مفهومه انه لا محذور تكليفا على الشخص اذا كان حكمه بما انزل الله و اما ما يعتبر في نفوذ الحكم فلا تعرض فيه لذلك و نظیر ذلك ما ورد في رجل قضا بالحق و هو يعلم. که ایشون اینم فرموده معناش این نیست که قضا بالحق و هو يعلم پس نافذه. خب از این گذشتیم، نوبت رسید به اون اشکال سومی که باز کردیم به دلالت آیه، عمومات، حالا چه آیه چه روایات. اشکال سومی بود که گیرم این آیات اطلاق داشته باشه و دال بر نفوذ شهادت بر نفوذ قضاء بر محکومم باشه، از این اطلاق باید رفعیت بشه. خب باید رفعیت بشه، تارتن گفته میشه باید رفعیت بشه از باب نصوص این که قضا منصبه و مشروط به اذنه، و اخرى به لحاظ این که نصوص خاصه دلالت میکنه بر این که منحصر قاضی در مجتهد. یعنی ما این اشکال سوم رو میخوایم یه توسعه‌ای درش بدیم و یک تکمیلی در تقریبش بیان کنیم که این آیات صالح برای استدلال بر نفوذ قضاء قاضی غیر مجتهد نیست، چون با فرض اطلاقش و دلالتش بر نفوذ حکم قاضی باید از این اطلاق رفعیت بشه. رفعیت بشه دو جهت و دو منشأ برای تغییر عرض میکنیم که یکی سابقا گذشت با اون این که قضا منصب خاص پیغمبر و امامه و کسانی که معذونن از ناحیه اونها، پس باید اذن ثابت بشه. و قضاء عامی اذن درش تا احراز نشه مشروع نخواهد بود. این یک. و دیگر منشأ تقیید اطلاق آیه علی تقدیر تسلیم روایاتی است که گفته میشه مفاد اینها حصر کسی که اهلیت قضا داره در مجتهد و عارف به احکامه، و گفته میشه که این عنوان منطبق بر عامی نیست. خب ولذا بحث واقع میشه در این که آیا این اطلاق آیات مقید از این دو ناحیه‌ای که گفتیم داره یا نداره. ضمناً با این بیانی که تا اینجا تقریر شد معلوم شد که قائل به عدم اشتراط اجتهاد در قاضی به چه وجوهی میتونه استدلال بکنه. در حقیقت کلام او هم ادلش روشن شد، کما این که قائل به اشتراک اجتهادم، نحوه استدلالش با همین تقریر ترسیم شد که قائل به اشتراک اجتهاد اولا استدلال میکنه به اصل عملی این یک وجه، و رد میکنه اون ادله اطلاقی رو که مثل صاحب جواهر برای مشروعیت قضا حالا رد میکنه اطلاق رو یا از باب قصور آیات یا از باب وجود مقید بر اطلاق آیات. پس وجه اول اشتراط اجتهاد اصل عملی و وجه دوم اینکه با فرض قصور آیات یا وجود مقید بر آیات دیگه نوبت نمیرسه به قضاء مقلد، ولذا میشه وجه دوم. وجه دوم ادله مقید بودن قضاء مشروع به اونی که عن اذن الامام باشه، این میشه وجه دوم. و وجه سوم ادله حصر مشروعیت قضاء در قضاء مجتهد، روایاتی که میگه قضاء عارف نافذه. پس میشه سه وجه: اصل با قطع نظر از ادله اجتهادی، نصوص اشتراط اذن امام، نصوص حصر. حالا اینا نیاز داره به اثبات، ولی ادعا اینه حصر مشروعیت قضا در مجتهد. کما این که منکر اشتراط اجتهاد میگه از اون اصل اولی باید رفعیت کرد یا به خاطر اطلاقات، میشه این وجه اول حکم به قسط و عدل، این اطلاقات. و نبود مقید بر این اطلاقات این یک. وجه دوم ادعا میکنه این قائل که با وجود مقید هم بر این اطلاقات که اذن امام، نصوصی داله بر اذن امام به مقلد هم داریم. و وجه سوم ادعا میکنه که نصوصی که گفته میشه قضا مربوط به مجتهد منحصرن، نفوذش شامل غیر مجتهد هم میشه. اینم سه وجه در این ناحیه. با این بیانی که ما کردیم در حقیقت وجوه طرفین هم به نحو کلی و مسیر کلی استدلال طرفین روشن شد. خب حالا رسید به وجه سوم در رد مقاله صاحب جواهر، که خود صاحب جواهر هم این وجه سوم رو به عنوان اشکال بر اون اطلاقات پذیرفته، منتها فرموده این وجه سوم که مشروط بودن قضا به اذن صغرویان اذن در موردش محققه، پس بنابراین مانع از خلاصه رجوع به قضاء مقلد نخواهد بود. حالا بحث ما اینه، این یه شق دیگرش این که نصوص دال بر حصر اجتهاد در حصر قضاء نافذ رم در مجتهد اینا رو به این معنا قبول نداره ایشون، و میخواد بگه برخی از نصوصی که دال همون حتی نصوصی که دیگران میگن دلالت داره بر حصر قضاء نافذ در مجتهد، اونا دلالت بر نفوذ قضاء مقلد هم داره. خب حالا کلام اینه، در این اشکال سوم به اون عمومات آیات بیان شد که حالا شق اول این اشکال سوم بیان شد که قضا منصب و مخصوص امام معصومه و ثبوتش برای دیگری منوط به اذنه. آیا ما همچین نصوصی داریم که قضا مخصوص امام معصومه؟ اونی که در این مجال بهش استدلال میشه عمدتاً یه چند روایتیه، از جمله روایت صحیحه سلیمان ابن خالده که این روایت رو مشایخ ثلاثه کلینی و صدوق و شیخ هر سه ذکر کردن. سند شیخ و کلینی مشتمل بر سهل ابن زیاده، ولی صدوق هم این روایت رو به اسنادی عن سلیمان نقل کرده و ظاهراً دیگه سند صدوق از این جهت هم مشکلی نداشته باشه، ضمن این که الامر فی سهل سهلون. این روایت اینه: کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن ابی عبدالله المؤمن عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خاله. من این ابی عبدالله مؤمنم به ساقتش رو نمیدونم. که بعد صاحب وسائل می فرماد و رواه الصدوق به اسنادی عن سلیمان ابن خالد و رواه الشیخ به اسنادی عن سهل ابن زیاد. خب مفاد این روایت اینه، متنش عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء. العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي. که مقام قضا منحصره، حکومت اینجا به معنی قضاست دیگه، اتق الحکومه یعنی حکم کردن، نه حکمرانی به معنای حکومت حاکمیت، بلکه حکومت قضاوت کردن. فإن الحكومة یعنی قضاوت و مشروعیت حکم کردن، انما هي للعالم للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. قضاوت مال امام عالم بقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي. این روایت میگه حکومت للامام العالم بالقضاء، شخص عامی که ولو قضاوت به حقم بکنه امام نیست، للامام العالم بالقضاء. بعدا میفرماد لنبی او وصی نبی. که منحصره حکومت و قضاوت کردن در امام، حق حکومت و قضاوت مال امامه. حالا ولو منظور از این امام معصومه در اصطلاح شیعی هم نباشه، فرضاً شامل فقیه هم بشه، اما دیگه شامل عامی دیگه نمیشه. این یه روایت. ولذا لنبی او وصی نبی، حالا وصی نبی یا منظور خصوص امام معصومه، بعد ثبوت مشروعیت قضا برای فقیه از باب این که معزون از قبل وصیه، پس منتهی میشه به نبی و وصی، یا ممکنه خود وصی نبی شاملش بشه، چون مثل العلماء ورثه الانبیا که انه علماء وصایت از انبیام دارن، وارث انبیان، وصی انبیان، چون توصیه شده به اونها از ناحیه معصومان به انجام وظائفی که وصایت نبی مثل وراثت انبیا که العلماء ورثت الانبیا بعید نیست که وصی نبی شامل این موارد هم بشه، چرا که قطعا مباشرت در قضاوت مخصوص به پیغمبر و امام معصوم نیست، هیچ در هیچ عصری اصلا قابل حصر نیست، نمیتونه معزون از قبل حداقل معزون از قبل امام مجاز در قضا نباشه مثل فقیه، چون یک نفر که توانایی مباشرت در قضاوت بین همه مردم و همه اقطار عالم و همه قضایای مردم رو قطعا نداره. ولذا این تعبیر در این روایت وصی نبی یا باید منطبق باشه بر مثل فقیه یا اگر منطبق نیست گفته بشه که قضاء فقیه از شؤون قضاء وصی نبیه، نه اینکه بگیم اونم باز یه تخصیصی در این روایت باشه که لنبیین او وصی نبیین او فقیه که بخواد یه تخصیص دیگری، چون احتمال حصر مباشره در قضا در خصوص پیغمبر و امام نیست، احتمال این جهت داده نمیشه، به نحوی که معزون از قبل امامم تخصیص در این حصر محسوب بشه، احتمال حصر مشروعیت قضا در مباشرت نبی و امام معصوم نیست، چون با قضاوت نبی و امام معصوم مشکل مردم حل نمیشه، یه نفر نمیتونه پاسخگوی تمام مشکلات مردم باشه. این یه روایت و روایت دیگر، یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. این روایت قبلی که نقل کردیم، روایت سلیمان وسائل جلد 27 صفحه 17 بود، ولی این روایت دیگر روایت اسحاق ابن عماره که مروی از امام صادقه، این روایت روایت البته از سندی مقداری مشکل داره، مشتمل بر ابی جمیل است، ولی خب از روایات معروفه است در این مجال، باز اونم اینم روایت کلینیه که عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن احمد عن یعقوب ابن یزید عن یحیی ابن المبارک عن عبدالله ابن جبله عن ابی جمیله عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المومنین علیه السلام لشریح، یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. نسبت به حصر در نبی و وصی که در روایت سلیمان بیان شد که چه باید گفت، منتها شق دیگری که در این روایت فرض شده او شقی، که نتیجتا اینه که مفاد این روایت مؤکد حصر قضاء مشروع در خصوص نبی و وصیه، به همون تقریبی که در روایت قبل گذشت. منتها در روایت قبل سلیمان ابن خالد یه نکته دیگری هم برای دلالتش بر حصر بیان شد، و اون که قول امام فإن الحكومة للإمام العالم بالقضاء، نه اینکه لمطلق عالم به قضا. ولی اون نکته دیگه تو این روایت نیست. اما اینکه نبی یا وصی و نبی یا شقی دیگه تو این روایت هست. خب این دو روایت که انه مفادش حصر مشروعیت قوا در معصومینه، که البته در این روایت اسحاق اگرم سندش تمام باشه دلالت مشکل داره، چون ممکنه ما بگیم وصی نبی اگر بنا بشه قضاء حتی عامی به علم و حق مشروع باشه، اونم مصداق وصی نبی ممکنه به حساب بیاریم. یعنی هر کسی که قضاء به حق باشه، موسی من قبل الانبیاست به قضاوت، ولی دو عمده در این جهت همون روایت سلیمان ابن خالده، انما هی للامام العالم بالقضاء، این بر عامی منطبق نیست. و الا اگر این روایت دوم ملاک باشه یا ذیل همون روایت سلیمان، ممکنه ما بگیم مثلا عنوان وصی نبی بر هر حاکم به عدلی ولو غیر مجتهد صدق میکنه، از بابی که وصایته، همان طوری که بر عالم ممکنه وصی نبی صدق بکنه به بیانی که گذشت که وارث انبیا صدق میکنه، العلماء ورثه الانبیا، وصی انبیا هم صدق میکنه. ممکنه ما بگیم هر حاکم به حقی ولو غیر مجتهد وصی النبی، اون تا وصایت خاص، وصایت در این جهت، نه اینکه وصی انبیاس در همه شؤونی که شخص وصی درش وصایت داره، وصایت در خصوص مثلا حکم کردن. ولذا نتیجه این میشه که اگر این دلیل ما باشه، نمیشه به این اشکال سوم به عمومات اشکال کرد، چون ممکنه بگیم این حصر قضاء مشروع در امام معصوم به این بیان استفاده نمیشه، به نحوی که شامل قضاء عامی نشه، مگر اینکه گفته بشه بالاخره از این روایت مشروعیت قضا اگر بنا بشه به عنوان وصایت انبیا استفاده بشه، ثابت میشه که اصل قضا مال انبیاست و این به عنوان وصی النبی میخواد قضاوتش ثابت بشه، و همین که احراز نشه غیر مجتهد وصایت در حکم داشته باشه از قبل انبیا، کافیه برای عدم مشروعیت قضا، چون اذن نیاز به احراز داره. و کیف کان، بالاخره این اشکال، اشکال سوم هم به دلالت عمومات بر مشروعیت قضاء عامی هست دیگه. بالاخره خود این اشکال رو صاحب جواهرم پذیرفت، منتها فرمود از روایات اذن به کل شیعه استفاده میشه، که ولو قوا منصب مخصوص انبیا و امامانه، اما امامان به غیر حتی مجتهدین اذن در قوا دادن، و قوا غیر مجتهد مشمول عمومات اذنه، بلکه ایشون فرمود اصلا از ادله خاص هم استفاده میشه، نه از باب عمومات اذن، چون عده زیادی از کسانی که قضاوت رو در صدر اسلام متصدی شدن حتما مجتهد نبودن، اما مجاز از قبل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام معصوم بودن. این نسبت به این شق. و اما روایات دیگر که گفته میشه مفاد اون روایات اینه که قوا مشروعیتش منحصر در مجتهده. اون شق دوم اشکال سوم، شق دوم اینه که حالا شما فرزن عموم آیات قضاء به عدل دلالتش بر نفوذ قضاء حتی عامی هم باشه، ولیکن این به عمومه، به اطلاق برخی از روایات مفادش اینه که قضاء باید از شخص مجتهد باشه تا نافذ باشه منحصراً. حالا باید ببینیم آیا این روایات دلالت بر این جهت داره یا نداره. عمده روایاتی که در این مجال هست در حقیقت روایات ابی خدیجه است و روایت ابن حنبله که به همین روایات و مخصوصا به روایت ابی خدیجه استناد شده بر عموم، بر اختصاص قضا و همینطور به روایت ابن حنبله، حالا جدای از مشکل سندیش که گفته میشه، بر اشتراط اجتهاد و حصر. و به همین روایات استدلال شده در کلام میرزای قمی و غیر ایشان مثل صاحب جواهر بر عدم حصر در مجتهد و اینکه مطلق شیعه مجازه. ولذا حالا نوبت میرسه به بررسی این چند تا روایت که آیا این روایات مفادش حصر قوا در مجتهده یا مفادش، گفتیم سابق اشاره کردیم سه مطلب، آیا حصر قوا در مجتهد یا اطلاق قوا نسبت به مجتهد و مقلد، و امر سوم این که این روایات سکوت داشته باشه، نه مفادش حصر باشه نه اطلاق باشه. ولذا شأن این روایات با اون آیات، اطلاقات آیات اگر تمام باشه مثبته اینن. اون آیات میگه هر حکم به قسط عدلی این حکم مجتهد و نافذ فرض کرده، نفی ما اعدام نکرده. اینم احتمال سوم. این سه احتمال رو باید با این روایات متعدد مورد بررسی حالا قرار بدیم که کدوم یک از این سه احتمال مناسبت داره و مستفاد از این روایاته. خب بنا شد این روایات عبارت باشن از روایات ابی خدیجه و مقبوله عمر ابن حنبله و همینطور مثل برخی از روایات دیگه. یعنی دیگه حالا نوبت میرسه به بررسی اون روایات خاص تا اون روایات خاص رو از حیث دلالت مورد بررسی قرار بدیم. صحیح حلبی هم در همین مجال قرار میگیره. اما روایت ابی خدیجه که عبارت بود از این روایت ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا الي. مفاد این روایت آیا حصر قضا در مجتهده یا اطلاق قضا حتی از مقلد یا نفوذ قضا از مجتهد و سکوت از قضاء مقلد. خب مثل مرحوم های خویی که قبلا اشاره کردیم، مثل این روایت رو مربوط به قضاء تحکیم میدانست، به بیانی که قبل گذشت و اشکالش هم گذشت آیون مراجعه کنن. ولذا ایشون که دیگه از این روایت فقط مشروعیت قضاء غیر مجتهد رو در مورد قضاء تحکیم قائله، نه در قضاء منصوب. بله ایشون این رو ذیل بله بحث اشتراط اجتهاد اونجا مطرح فرمود که نسبت به قاضی تحکیم اجتهاد در شرط نیست و استدلال ایشون هم به اطلاق روایت ابی خدیجه بود. بله و نسبت به قاضی منصوب دیگه خب بعد فرمود اطلاقی نداریم. بله در فرمود مربوط به قاضی تحکیمه و فرمود اجتهادم یعنی مفاد اون روایت هم اینه که اجتهادم در شرط نیست. بله پیدا کنم این روایت رو. بله در کلام ایشان در کلام مرحوم آلخویی بله فرمود شرایط قاضی تارتن در شرایط قاضی تحکیم و اخرى در غیر اون. در تحکیم فرمود فقط ذکرنا ان صحیحه سالم ابن مکرم المتقدمه دلت على نفوذ حکمه فیؤخذ باطلاقه ما لم يثبت دلیل یقیده که تصریح هم کرد در یه موردی که خلاصه اجتهادم در شرط نیست. بله و اما الاجتهاد فقط تقدم سابقا عدم اعتباره فی قاض التحکیم بل المعتبر فيه ان يكون عارفا بالحكم عن اجتهاد او تقلید در مبان التکمله صفحه 34. بله منتها این روایت دومی ابی خدیجه بود که ایشون فرمود اطلاق داره. روایت بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومه او تدارى في شيء من الاخذ والعطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فانی قد جعلته قاضیا. بله فرمود اذ لیس معنا ذلك انه عرف جميع الحلال والحرام و کان عن نظر و استدلال كما كان ذلك في المقبوله بل هنا مطلق المعرفه و هي شامله لما اذا كان عن تقليد او سماع من المعصوم مشافهتا بلا حاجه الى اعمال نظر. بعد فرمود این روایت معتبره الا انها لا تدل على اعتبار الاجتهاد. منتها این روایت برخی از وسائطش توثیقشون بر اساس رجال کامل الزیاراته چون مشتمل بر ابوالجهم و ابوالجهم توثیق خاص نداره مهمله در رجال ولیکن به اعتبار کامل زیارات و ایشون هم از این مبنا اعتبار کل رجال کامل زیارات که عدول کرد و فقط مشایخ بلا واسطه رو قبول کرده و لذا این روایت رو مبنای ایشون هم مشکل پیدا میکنه. مبنای ایشون در دلالت بر نفوذ قضاء قاضی تحکیم بدون شرط اجتهاد این روایت ابی خدیجه است نه اون روایت دوم صحیحه‌ای که دیگه صحتش از نظر کل مقبوله چون ابوالجهم دیگه تو سند اون روایت دیگر نیست که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. این روایت قبلی این بود که الی رجل منکم بله این روایت این بود الى رجل اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا. ولی در این روایت دیگر ابو خدیجه که دیگه این روایت معتبره با قطع نظر از مبنای کامل زیاراتی، روایت دوم ابو خدیجه که انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا الي، که اینو ایشون استدلال نفرموده بهش بر بله بر عدم اعتبار اجتهاد، بلکه به این روایت ایشون استدلال فرموده به اینکه این روایت اولی ابی خدیجه مربوط به قاضی تحکیمه و اما که انه دلالتش و اشتراط اجتهاد و قبول داره، ولیکن میگه مربوط به قاضی بله بله مربوط بله به قاضی تحکیمه، اما نه اینکه دلیل بر عدم اشتراط اجتهاد در قاضی. ولی اون روایت دیگری، روایت دوم علی خدیجه که بخواد استدلال بهش بشه بر عدم اشتراط اجتهاد در قاضی، اون روایت دیگر همونیه که مشکل سندی داره، که ایشون روی مبنای قدیمش مشکل رو حل کرده که مفادش اینه که رجل، رجلی که عرفه، که ایشون میگه شامل قضاء تقلیدی هم میشه. خب اگر بنا بشه این روایت این گونه باشه، خب پس نتیجه این میشه که این روایت دومی مفادش مشروعیت قضاء غیر مجتهدم هست. منتها این روایت دوم هم ایشون میفرماد مربوط به قضاء تحکیمه، ولی دا هر دو روایت ابی خدیجه رو ایشون میفرماد مربوط به قضاء تحکیمه. ببخشید من آدرس دادم از مبانی تکمیله، نه از تقریرات بحث ایشون، این آدرس این کلماتی که الان نقل کردم مربوط به قضا و شهادت ایشون، تقریرات بحث ایشونه که آقای جواهری نوشته، نه مبانی تکمیله. اون چه تو این جلسه الان نقل کردم و قبل به عنوان مبانی تکمیله اشتباه هست، تعبیر از من بود، مربوط میشه به اصطلاح تقریرات بحث ایشان، که بالاخره این دو روایت ابی خدیجه مربوط به قضاء تحکیمه، منتها دلیل بر عدم اشتراط اجتهاد هم این روایت ابی خدیجه است که مشتمل بر ابی الجهمه، و اما اون روایت دیگر از ابو خدیجه که معتبره، اون دلالت بر عدم اشتراط اجتهاد نداره. به هر حال اونی که حالا محط بحثه اینه که آیا از این روایت بعد از آن که ما اون کلام های خویی رو سابقا نپذیرفتیم که این روایات مربوط به قاضی تحکیمه به بیانی که گذشت، آیا از این روایات که اختصاصی پس به قاضی تحکیم نداشت و از جمله این روایات ابی خدیجه، آیا نفوذ قضاء غیر مجتهد هم استفاده میشه؟ که البته آقای خویی فرمود بله، در روایت ابی خدیجه که مشتمل بر ابی جهم بود، ایشون هم قبول کرد که صحت قضاء و نفوذ قضاء غیر مجتهد از اطلاق این روایت استفاده میشود، منتها فرمود این مربوط به قاضی تحکیمه. حالا قاضی تحکیم بودنشو که ما رد کردیم، آیا این روایت مفادش اینه که قاضی حالا ولو غیر تحکیمی که ما گفتیم ولو غیر مجتهد قواه او نافذه، اونجوری که آقای خویی فرمود مفاد این روایت اینه که اجتهاد شرط نیست و مطلق الحکم ولو از غیر مجتهد نافذه تا با اون آیات منافاتی نداشته باشه، علل قول به دلالت الآیات، یا این که مفاد این روایت اصلا اطلاق که نیست، هیچ حصر قوا در مجتهد و اشتراط قوا در مجتهد، یا اینکه این روایات و از جمله این روایات ابی خدیجه سکوت داره، نه اطلاق داره نه دلالت بر حصر داره بلکه سکوت داره. یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.